جنگ روی برنده نداره و همه توش بازندن، اما گاهی روی تاریک و سیاه جنگ میتونه بدتر از همیشه باشه، موقعی که پرده از تجاوزها و جنایتها برداشته میشه. سلام، به قسمت 46 پادکست پرچم سفید خوش اومدید. قسمت آخری که در سال 99 منتشر میشه. امیدوارم سال 1400 سال خوبی باشه و ما هم با پرونده جدید سال جدید رو شروع خواهیم کرد. این قسمت یکی از طولانی ترین قسمت‌های پرچم سفیده که با کمک مریم فتاح و محمد ناظمی می‌خوایم از جنایت‌های جنگی و تجاوزهایی که طرفین در جنگ جهانی دوم انجام دادن پرده برداریم. تا اینجا که اکثرا درباره آلمان صحبت شده، به همین دلیل هم می‌خوایم این قسمت از بقیه بیشتر بگیم و بیشتر بدونیم. خب قبل از ورود به این قسمت درباره پادکست تاریخونه تاریخ هم صحبت کنم که کار دوست خوبم محمد ناظمی و دوستانشه. تو تاریخخانه تاریخ شخصیت‌های مهم ملی در برهه‌هایی از تاریخ معاصر و کهن ایران معرفی میشن و فعالیت‌هاشون مورد بررسی قرار می‌گیره. این پادکست یکی از جالب‌ترین پادکست‌هایی که در حوزه تاریخ منتشر میشه و به شدت توصیه میکنم شنیدنش رو. بعضی از قسمت ها رو میشه چند بار شنید و با شخصیت های دوران معاصر ایران بیشتر آشنا شد. لینک این پادکست و پادکست مذکور رو که قسمت قبلی معرفی کردم رو توی قسمت توضیحات میذارم که از اونجا به راحتی بتونید بهشون دسترسی داشته باشید. خب بریم سراغ این قسمت با عنوان جنایات جنگ جهانی دوم، صورت زشت جنگ. همونطور که گفتم جنگ روی قشنگ نداره، جنگ برنده نداره، توی جنگ همه بازندن، توی جنگ خون خون میاره، نفرین و آه و اشک دامان همه رو میگیره، چه کسایی که مرتکب ظلم شدن و چه کسایی که دیدن و حرفی نزدن. جنگ تنها بازی دو سرباخته که همیشه بازیگراش فکر میکنن که این بار فرق میکنه، این بار من میبرم. اشتباه معمارهای جنگ هم همینه. مهرهای جنگ رو روی صفحه و نقشه میچینن و سربازها رو تکون میدن تا از شاه بهترین دفاع رو بکنن، اما یادشون میره که توی دنیای واقعی مهرها توی رگهاشون خون جاریه و عزیزی دارن که چشم راهشونه. توی جنگ زمینا صاحب دارن و آه کسی که حقش پایمال بشه دامان میگیره. اینا واقعیاتی هستن که هیچ وقت کسی جدیشون نمیگیره، مگر وقتی که دستها دیگه از اون خونها پاک نشه. توی جنگ جهانی دوم هم همین بوده، همه باختن، همه خون و جان و مال و خاک و امیدشون رو باختن. هنوز توی اروپا و آمریکا و روسیه و ژاپن وقتی اسم جنگ جهانی دوم میاد مردم رو ترس میگیره. جنایات فقط متعلق به آلمان نازی نبود و نیست و نخواهد بود. روس‌ها و ژاپنی‌ها و ایتالیا و اسپانیا و انگلیس و آمریکا هم تو این جنگ داغ خودشون رو بر پیشونی مردم مهر کردن و هنوز هم آثارش بعد تقریباً بعد از 80 سال پا برجاست. بذارید تو این قسمت نگاهی بکنیم به جنایت‌هایی که از هر کدوم از طرفین ماجرا رخ داده. اولین بخش این قسمت رو اختصاص دادیم به اخراج تاتارهای کریمه. جزیره کریمه یکی از همون مناطق آسیب دیده توی جنگه. هنوز که هنوزه توی اخبار و گوشه کنار از درگیری روسیه و اوکراین سر شبه جزیره کریمه میشنویم، اما این درگیری تاریخی چند صد ساله داره که هیچ وقت تمومی نداشته. کریمه یه شبه جزیره است تو دریای سیاه که از نظر کشاورزی و تولید تنباکو و دسترسی به آب و جاذبه توریستی یه منطقه استراتژیک حساب میشه. از نظر جغرافیایی شمال ترکیه و استانبول قرار داره و از همون زمان عثمانی و بیزانس سر این زمین دعوا و نزاع داشتن و از آلمان نازی و ارتش سرخ گرفته تا الان دست به دست بین دولت‌ها می‌گرده. کنفرانس یالتا که بین روزولت و استالین و چرچیل برگزار شد تا توش درباره پایان جنگ تصمیم بگیرن تو همین شبه جزیره برگزار شده. یه شهر ساحلی زیبا تو جنوب کریمه. اونجا بود که حق وتو به تصویب روسیه و انگلیس و آمریکا رسید. از همین جلسه میشه به اهمیت شبه جزیره پی برد، چون توی سیاست و دیپلماسی همه حرکات و رفتار و سکنات و مکان جلسه هم حتی پیام‌آور یه خبر رو هدفن. این آدما توی مناطق مهم و استراتژیک همدیگر رو ملاقات میکنن. جنایتی که ارتش سرخ بعد آزادسازی کریم از دست نازی‌ها انجام داد کم از جنایت آلمان‌ها نداشت. تو سال 1944 با یه برنامه سازمان یافته تمام تاتارهای مسلمان کریمه به ازبکستان و نقاط دیگه در روسیه تبعید شدند. پروژه تبعید از سال 1783 که کریمه به خاک روسیه ضمیمه شده بود در محافل روسیه سر زبون‌ها بود، اما تا سال 1944 اجرا نشده بود. اما بعد جنگ جهانی دوم استالین به همراه رئیس پلیس مخفی روسیه به اسم لاورنتی بریا تصمیم به اجرایی کردن این نقشه گرفتن. اونا تاتارهای مسلمان کریمه رو به بهانه همکاری با آلمان‌ها و خیانت به کشور و قتل پارتیزان‌های اتحاد شوروی محکوم به تبعید کردند. پروژه تبعید تو سال 1944 به مدت تنها 2 روز کلید خورد. 32,000 پلیس مخفی روسیه موظف به اخراج 193,000 تاتار از خونه و کاشونشون شدند. اونا تنها 30 دقیقه به هر خانواده فرصت میدادن تا وسایلشون رو جمع بکنن و بعدش اونها رو مثل احشام سوار کامیون میکردن و توی ایستگاه قطار سوار واگن‌های حیوانا کردن. کسایی هم که مقاومت میکردن یا توان مسافرت کردن نداشتن به ضرب گلوله کشته میشدن. تو طول سفر به مسافرا غذای کمی داده میشد که اونها هم شور بود. به علت نبود آب سالم بین مردم اسهال خونی و تب و تیفوئید و مالاریا و گال و شپش رواج پیدا کرده بود. همه تشنه بودن و تو راه اجازه دفن اجساد رو نداشتن و مردم جسد عزیزشون رو وسط راه رها می‌کردن. تو راه خیلی از تاتارها کشته شدن. اونها به همدیگه میگفتن استالین خبر نداره، اگر خبر داشته باشه ما رو از این مصیبت نجات میده حتما. ارتش سرخ حتی به سربازایی که تو طول جنگ جهانی از کشور دفاع کرده بودن هم رحم نکرد و اونها رو هم تبعید و محکوم کردن. برنامه ریزی برای این تبعید گسترده خیلی ضعیف بود و مقامات محلی توی مناطق مقصد در مورد ابعاد این تبعید اطلاعات درستی نداشتن و منابع لازم برای اسکان و تأمین غذا رو هم در اختیار نداشتن. خیلی از این مهاجرین در جریان تبعید و در طی تقریبا 2 سال 45% به خاطر شرایط سخت و بیماری و عدم تطابق با شرایط جدید آب و هوا جون خودشون رو از دست دادن. به مدت 12 سال تا سال 1956 این مهاجرین شرایط خاص و محدودیت‌های زیادی داشتند. اونها بدون مجوز اجازه خروج نداشتند و به مدت 25 سال تو اردوگاه خاصی زندگی می‌کردند بدون اینکه موفق به دیدار با بستگان خودشون تو اردوگاه مجاور بشن. تو زبان روسی به اردوگاه‌های کار گولاگ میگن. اکثر این تاتارها تو پروژه‌های عظیم در گولاگ‌های روسیه مشغول به کار شده بودن. مجمع جزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیستین به روایت این گولاگ‌ها به روشی خیلی ادبی ولی در این حال دردناک پرداخته. اون خودش توی یکی از این گولاگ‌ها زندگی کرده و از نزدیک درد و رنجی که این زندانی‌ها و خودش متحمل شدن رو با نوشته‌هاش به تصویر کشید. برخلاف خیلی از تبعید شده‌های دیگه در روسیه که بعد مرگ استالین تو سال 1953 به خونه‌هاشون برگشتن، این اتفاق برای تاتارهای کریمه نیفتاد و فقط اونها 45 سال بعد با قانون اصلاحات گورباچوف به کریمه برگشتن. Большую ледяную мощь мы расколем дружной силой. Руби этот лед, чистый и злой, борись за любовь, а страх долой. Наслаждайся красотой, на куски разбей ты сердце льда скорей. Берегись, помогай! Магию-то нам не разгадать. Помни, что лед всех нас сильней, даже ста больших парней. Холод, ветер, горный дождь, поток воды застылый. Большую ледяную мощь мы расколем дружной силой. Этот лед чистый и злой, парень за любовь, а страх.
враг долой, наслаждайся красотой, на куски разбей и сердце достань.
اسپانسر این قسمت همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها رو باهاش انجام داد. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش، اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربراش رقم بزنه. مثلا برای پرداخت قبض همراه کارت منوی قبوض ذخیره شده رو طراحی کرده، یعنی میتونین یه بار برای همیشه شناسه قبضی که می‌خواین رو وارد کنین تا ذخیره بشه. اینطوری دفعه بعدی که بخواین قبض موبایل، برق، آب، گاز یا تلفن ثابتتون رو پرداخت بکنین، دیگه به شناسه قبضش نیازی ندارین. فقط کافی قبضهای ذخیره شده تون رو ورق بزنین و با انتخاب قبض مورد نظر مبلغش رو ببینین و پرداختش کنین. حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه بکنین، میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون رو دانلودش کنین. بخش دوم کشتار کاتینه. بریم نگاهی بکنیم به این کشتار بیرحمانه. تو تاریخ اول سپتامبر 1939 با حمله آلمانا به لهستان جنگ شروع شد. کشورهای فرانسه و انگلیس بر اساس مفاد قرارداد همکاری و اتحاد نظامی با لهستان به آلمان اعلان جنگ دادن، اما عملاً هیچ اقدام نظامی جدی رو انجام ندادن. این جنگ به جنگ مضحک معروف شد. آلمانا از درگیری همزمان با انگلیس ها و فرانسوی ها و روس ها واهمه داشتن. برای همین با روس ها یه توافق نامه امضا کردند که بر اساسش به توافق رسیدن که تا 10 سال از تجاوز به همدیگه امتناع میکنن و لهستان رو بین خودشون تقسیم کردن. بعد حمله آلمانا به لهستان و تصرفش، روس ها هم به اشغال قسمت دیگه از لهستان پرداختن. ارتش لهستان دستور داشت تا در برابر روس ها مقاومت نکنه. برای همین خیلی راحت لهستان به اشغال روس‌ها در اومد و بین 250 تا 450 هزار نفر نظامی به اسارت ارتش سرخ در اومد. تعدادی موفق شدن فرار بکنن و تعدادی هم آزاد شدن. اما قسمتی از این سربازا اوکراینی و بلاروسی بودن. این کشورها جزو شوروی بودن و برای همین این سربازا هم آزاد شدن. تعدادی از این اسرا بین آلمان‌ها و روس‌ها رد و بدل شد. البته بین این اسرا افراد غیر نظامی مثل افراد سازمان اطلاعات لهستان و زمیندارای بزرگ و حقوقدان‌ها و دانشمندا و افراد عالی رتبه هم وجود داشتند. تخمین زده میشه که 320 هزار شهروند لهستانی به شوروی منتقل شدند و 150 هزار لهستانی در شوروی کشته شدند. یک گروه 12 هزار نفری از اسرای لهستانی به اردوگاه دالستوری نزدیک کومالیا فرستاده شدند که از اینا فقط 583 نفر زنده موندند که در سال 1942 به ارتش آزاد لهستان در خاورمیانه پیوستند. اسم این ارتش آندرس بود و در سالهای بعد از 1944 به دلایل سیاسی و شورش 570 هزار لهستانی در شوروی سرکوب شدند. این اسرا تو اردوگاه‌های کار روسیه به کار سخت مشغول شدند و مجبور به بیگاری و ساخت جاده و ذوب فلزات سنگین بودند. خیلی از اسرای لهستانی توسط افسرهای شوروی بازجویی شدند تا اعتقادات و نگرش‌های سیاسی اونها مورد بررسی قرار بگیره. اسرا فکر می‌کردن به زودی آزاد میشن، اما این بازجویی‌ها برای درک نگرش افراد بود که آیا در راستای اعتقادات و اهداف اتحادیه شوروی هست یا نیست، که اگه دیدگاه مخالف داشتن به عنوان دشمن سرسخت شناخته می‌شدن و کشته می‌شدن. تو تاریخ 5 مارچ 1940 رئیس پلیس مخفی شوروی یه نامه به استالین و 3 نفر از اعضای دفتر سیاسی اتحاد شوروی به اسمای مولوتوف و روشیلوف و میکویان می نویسه. تو نامه از اونا می خواد تا دستور اعدام 25 هزار اسیر نظامی و ناسیونالیست لهستانی رو امضا بکنن. علت این اعدام هم این بوده که استالین می خواسته خاک لهستان رو از استعداد نظامی برای آینده خالی بکنه. استالین فکر میکرد این اسرا توانایی دارن تا یک ارتش آموزش دیده رو با انگیزه تشکیل بدن و با تقسیم لهستان مخالفت و در نهایت برابر این اتفاق مقاومت میکنه. تو سال 1990 اسناد این فاجعه قتل عام اسرا از حالت محرمانگی خارج میشه و منتشر میشه که نشون میده تو تاریخ 3 آوریل 1940 بیش از 21 هزار نظامی از اردوگاه‌های مختلف جمع و اعدام شدن. قسمتی از این اسرا توی جنگل‌های کاتین قتل عام شدن. این افراد شامل یک دریاسالار، دو ژنرال، بالای 100 سرهنگ و 258 سرگرد و 4000 افسر وظیفه و 7 کشیش و 3 زمیندار و 1 شاهزاده بوده. صدها فیزیکدان و نویسنده و روزنامه‌نگار و حقوقدان و مهندس و معلم و خلبان دیگه هم بین این کشته شده‌ها وجود دارن. این افراد بعد کشته شدن تو گورهای دست جمعی در جنگل کاتین دفن میشن. البته کشته شدگان تنها کشته های لهستان توسط دولت شوروی نبودن. گورهای دست جمعی متعددی در اوکراین و روسیه و لهستان از این اسرا وجود داره. بعد از حمله آلمانا به شوروی، دولت در تبعید لهستان و دولت شوروی یک توافق نامه با هم امضا میکنن که بر اساس اون هر دو طرف در نبرد با آلمانها به هم دیگه کمک کنن و یک ارتش از اسرای لهستانی در خاک شوروی تشکیل بدن. بر اساس این توافق ژنرال آندرس شروع به سازماندهی ارتش خودشون از بین سربازای لهستانی میکنه. آندرس درباره افسرای مفقود شده سوال پرسید که استالین توی یک دیدار خصوصی بهش گفت که شوروی مجبور به آزادسازی این اسرا شده بوده. تو سال 1942 کارگرای راه آهن که اکثرا لهستانی بودن از افراد محلی شنیدن که تو جنگل‌های کاتین یک گور دست جمعی از سربازای لهستانی پیدا شده. این مسئله سریعاً به سازمان اطلاعات لهستان گزارش داده شد، اما این کشف به عنوان یک مسئله مهم تلقی نشد، چون هیچ کس فکر نمی‌کرد که گورهای دست جمعی حاوی تعداد زیادی از سربازای لهستانی باشه. تا اینکه در اوایل سال 1943 یک افسر آلمانی یک گزارش از وجود گورهای دست جمعی در کاتین رو میشنوه. با کشف این گورها توسط نازی‌ها گوبلز تصمیم میگیره که از این کشف استفاده تبلیغاتی بکنه. گوبلز در نظر داشت تا از این وسیله برای ایجاد شکاف بین متحدین غربی، ارتش آزاد لهستان و دولت اتحاد شوروی استفاده بکنه. این تبلیغات موجب تقویت وحشت از بولشویسم و نشونه سرسپردگی آمریکا و انگلستان به شوروی بود. تو اخبار و رادیو اعلام شد که ارتش آلمان خندقی به طول 28 متر، عرض 16 متر که در اون بیش از 3000 افسر لهستانی اعدام شده بودن رو کشف کرده و اونها توی 12 لایه توسط دولت شوروی روی همدیگه دفن شده بودن. آلمان ها یک گروه مرکب از 12 کارشناس پزشکی قانونی رو از بلژیک و بلغارستان و دانمارک و فنلاند و فرانسه و ایتالیا و هلند و سوئد و حتی چند تا کشور دیگه اروپایی به سایت کشف گورها میبره تا جنایات ارتش سرخ رو از نزدیک به اونها نشون بده. اما شوروی این ادعاها رو رد میکنه و مدعی میشه که این اسرا تو اردوگاه اسمولنسک نگهداری میشدن که با تهاجم آلمانها به این نقطه توسط نیروهای نازی اعدام شدن. تو آوریل 1943 دولت در تبعید لهستان اصرار کرد که مسئله کشتار نظامیهای لهستانی بر سر میز مذاکره با اتحاد شوروی قرار بگیره و صلیب سرخ در این باره تحقیق بکنه. استالین در جواب گفتش که اگر دولت در تبعید لهستان بیشتر از این اصرار به این کار بکنه با اونها قطع همکاری میکنه و اونها رو به همکاری با نازی‌ها متهم کرد. تو سپتامبر 1943 هم ارتش سرخ موفق به بازپسگیری اسمولنسک و منطقه های اطراف اون شد. نیروهای پلیس امنیت به سرعت مناطقی رو پوشش دادن که گورهای دست جمعی تو اون قرار داشت و اقدام به نابودی گورستانی کرد که با اجازه آلمان‌ها توسط صلیب سرخ برای قربانی‌ها ساخته شده بود. شاهدایی که با آلمان‌ها همکاری کرده بودند دستگیر و تهدید به مرگ شدند. اونا مجبور شدند تا شهادت خودشون رو هم پس بگیرن. تو ژانویه سال 1944 شوروی یک کمیته تحقیق درباره کشتار و جنایات کاتین تشکیل داد که بازرسین این کمیته همه روس بودند و افراد خارجی حق عضویت توی این کمیته را نداشتند و بعد ارائه چند مدرک و مستند خواست اثبات بکنه که این جنایات کار آلمان‌ها بوده نه شوروی. حتی توی جنگ سرد هم حرف و حدیث درباره جنایت کاتین زیاد بود، اما به دلیل وجود سانسور توسط جمهوری خلق لهستان هر گونه اظهار نظر درباره ادعای آلمان‌ها و اثبات یا تصدیق این اتفاق ممنوع بود. اما بالاخره تو سال 1990 در 47مین سالگرد کشف گورهای دست جمعی شوروی رسما اعتراف کرد که این کشتار توسط پلیس مخفی شوروی اتفاق افتاده و درباره این جنایت اظهار تأسف کرد. جالبه که تو سال 1992 50 سال بعد این جنایت بوریس یلسین رئیس جمهور وقت روسیه اسناد کشتار کاتین رو مهر و موم شده به لخ والسا رئیس جمهور لهستان تحویل داد. و از اون جالبتر این که سال 2010 میلادی هواپیمای رئیس جمهور لهستان لخ کاژینسکی و همسرش به اتفاق 87 سیاستمدار دیگه لهستانی که عازم کاتین بودن تا در مراسم یادبود کشته شده ها شرکت بکنن سقوط میکنه و تمام اونها کشته میشن. خب بریم برای بخش سوم، یعنی اخراج لهستانی ها از روسیه به ایران، موضوع داغی که پای ایران رو هم به اون دوران باز میکنه. یکی از فراموش شده ترین قصه های جنگ جهانی مربوط به اخراج هزاران زندانی لهستانی از خاک شوروی به سمت ایرانه. امروز فقط چند تا مکان فراموش شده تو ایران وجود داره که گویای وجود لهستانی ها در ایرانه. یکی از این جاها گورستان زیبا و مرموز لهستانی ها در منطقه محله دولاب تهرانه. توی این گورستان 1900 زن و مرد و کودک لهستانی به خواب ابدی رفتن. این آدم‌های فراموش شده به زور پلیس مخفی شوروی از خونه و کاشونه‌شون اخراج شدن و به خاطر حاکمیت کمونیست‌ها بعد جنگ و پراکندگی لهستانی‌ها در جاهای مختلف دنیا این ظلم توی فراموشی جنگ و تاریکی باقی مونده. گفتیم که بعد تصرف لهستان از شرق و غرب توسط نازی‌ها و ارتش سرخ خیلی از افراد سرشناس و روشنفکر و نویسنده و دانشمند بدون کمترین مقاومتی خودشون رو تسلیم نیروهای روس کردن. این اسرا از تعداد بالایی تشکیل شده بودن که نگهداریشون کار سختی بود. تا قبل حمله آلمان‌ها به شوروی اینها به عنوان نیروی کار به بیگاری گرفته می‌شدن یا توسط ارتش سرخ اعدام می‌شدن. اما بعد حمله آلمان‌ها به روسیه عملاً نگهداری این همه اسیر ممکن نبود. پس دستور آزادی اسرای لهستانی صادر شد. بر اساس توافق با قدرت‌های غربی یک ارتش از افسرای اسیر لهستانی سازماندهی شد تا تحت هدایت ژنرال آندرس به همراه غیر نظامی‌ها به خاک ایران وارد بشن. این در حالی بود که ایران خودش تحت اشغال نیروهای انگلیس و شوروی قرار گرفته بود. اولین گروه مهاجرین سال 1942 وارد ایران شدند. با 4 کشتی روسی از راه دریای خزر و بندرانزلی اونها پا به خاک ایران گذاشتن. در عرض 1 ماه 12,000 لهستانی به ایران مهاجرت کرد. طبق گفته ها این افراد به خاطر کار شدید تو گولاگ ها از ضعف و بیماری و سوء تغذیه رنج می بردن. یکی از لهستانی های مهاجر در خاطراتش نوشته: ما سوار کشتی شدیم در حالی که گرسنه و خسته و مریض بودیم. ما سرزمین سختی ها رو ترک کردیم و این مثل رویا بود. وقتی وارد انزلی شدیم باران به استقبال ما آمد و آنجا سرزمین گرمتر و سبزتری با مردمانی مهربانتر بود. خیلی از این مهاجرا همون اول به خاطر بیماری از دنیا رفتن و توی یک گورستان لهستانی در انزلی دفن شدن. جوری که بعد گورستان دولاب تهران گورستان انزلی دومین گورستان بزرگ اونها در ایرانه. یکی از آوارگان لهستانی به اسم کریستینا اسکوارکو که سرپرست کودکان یتیم لهستانی رو به عهده داشت در خاطراتش تعریف میکنه که آن بهار گرم بود و بعد پیاده شدن در بندر انزلی توی یک سینمای خالی اسکان داده شدیم تا بعداً به تهران اعزام بشیم. برای اولین بار بعد از مدت‌ها غذای مفصل و زیادی خوردیم که بیشتر آن برنج بود و چون خیلی وقت بود که غذای زیادی نخورده بودیم بچه‌ها به معده درد دچار شدن. کریستینا تو تهران مطلع شد که باید به اصفهان منتقل بشن. اون میگه که در راه اصفهان توی شهر قم با استقبال مردم مواجه میشن که به اونها انار و برنج سرخ شده و آجیل میدادن. یک عکاس ایرانی توی انزلی به اسم غلام رحیمی تصاویر لحظه ورود لهستانی‌ها از بندر انزلی رو ثبت کرده. اون تو خاطراتش مینویسه: یک روز صبح وقتی که از خواب بیدار شدم شاهد کشتی‌هایی بودم که آوارگانی را تخلیه می‌کرد که خیلی زشت و لاغر و بیمار بودند و لباس‌های تنشان کهنه بود. یکی از دوستان من که نجار بود برای قربانیان تابوت می‌ساخت. به طور میانگین هر روز 50 نفر می‌مردند. ادعا شده که تصاویری که غلام رحیمی از این آواره‌ها در لحظه ورود گرفته از مستندترین مدارک درباره مصیبت وارد شده به این آواره‌های لهستانی به محض ورود به ایرانه. آقای رحیمی سال 1999 در سن 83 سالگی از دنیا رفت و تا آخرین روز حیاتش اون روز ورود لهستانی‌ها به انزلی رو فراموش نکرده بود. گروه‌های دیگه از آواره‌های لهستانی از راه خاک ترکمنستان وارد استان خراسان شدند و در مشهد اسکان کردند. اکثر آواره‌ها به اردوگاه منتقل شدند و گندزدایی شدند و لباس‌های جدید و آذوقه بهشون دادند. خیلی از این مردا و زنها در ارتش آندرس ثبت نام کردند و تحت آموزش قرار گرفتند. خیلی از کودکان یتیم هم تحت مراقبت یتیمخانه‌های اصفهان و تهران قرار گرفتند. در تهران 1000 کودک یتیم تحت سرپرستی قرار گرفت و بعد جنگ به کشورهایی مثل انگلیس و نیوزلند و استرالیا منتقل شدند. ارتش آندرس هم بعد آموزش تحت نظارت انگلستان از راه عراق به فلسطین اعزام شدند. تقریبا 115,000 مهاجر لهستانی وارد ایران شدند که در همون ماه‌های اول 3,000 نفر از اونها جون سپردند. ماجرای تبعید آواره‌های لهستانی رو مرحوم سینایی توی یک مستند به اسم مرثیه گم شده به زیبایی به تصویر کشیده. یکی از بازمونده‌های این واقعه به اسم آنا بارکوفسکا که وقت ورود به ایران یه دختر بچه بود توی این مستند به ایفای نقش پرداخته.
مهاجرت نکردم، منو بله منو از سیر بردی، روسیه بردی منو از لهستان. بله من 8 ساله بودم، بله بچه بودم. من یک لهستانی هستم، از خانواده ارتشی هستم. پدر من سرنگی بود لهستانی و منو برده روسا سیبریه. 2 سال سیبریه بودم. کجا چی میگم، روزا شبا روشنه، اذیت شدم، گرسنگی کشیدیم، همه چیز کشیدیم پیش که بیام ایران. و 2 سال سیبریه بودم. سیبریه جمع کرده علفه میخورد، دهن اذیت شدیم. لهستانی که بوده همه اذیت شده، منو اذیت کرده، مخصوص روسا. میدونی که من اسیر شدیم و به میل خودم نیومدیم، منو روسا برده از لهستان. من که اومدم ایران خیلی خوشحال بودیم که در ایران میرم. شنیدم ایران خب که یک ایران هست، همه لهستانی ها خوشحال شده که داره میاد ایران. خیلی خوشحال شدیم به همین که دست سر داشتم که پدر میام ایران. ایران بچه بودم زیاد تعریف شنیدم از ایران و لهستانیا کلیم دوست داره ایرانیا رو و ایرانیا همینجوری. منم اومدم اینجا اخبار کم بودم کم پیسی بوم بله میدونی کم چی اونجا بودیم مثلا تو یک اتاق سه خانواده زندگی کردیم همه ردیف خبیده مرد و زن که شنیدیم ایران داره میریم خیلی خوشحال شدیم.
حمله به کشتی ویلهلم گوستلوف موضوع بعدیه. حمله به این کشتی بدترین فاجعه تاریخ دریانوردی محسوب میشه. در جریان این حمله بیش از 9300 نفر جون خودشون رو از دست دادن. در اوایل سال 1945 نیروهای ارتش سرخ وارد خاک لهستان شدن و در آستانه اشغال پروس شمالی قرار داشتن که اکثریتشون نژادشون آلمانی بود. توی این زمان کارل دونیتز فرمانده کل نیروی دریایی آلمان که اسمش رو توی قسمت نورنبرگ بین افراد محاکمه شده آورده بودیم و اگر بیشتر دربارش میخواید بدونید اون قسمت رو لطفاً گوش بدید، دستور داد که عملیات هانیبال شروع بشه. این عملیات برای تخلیه افراد غیر نظامی آلمانی تبار به اجرا گذاشته شده بود. هدف از این عملیات انتقال غیر نظامی های آلمانی از مسیر حرکت ارتش سرخ بود. برای همین هم آلمان ها تمام کشتی های جنگی و غیر جنگیشون رو برای انتقال این آدم ها بسیج کردن. بین این کشتی ها یک کشتی بود به اسم ویلهلم گوستلوف که حامل تعداد زیادی آلمانی اهل پروس بود به مقصد خاک آلمان. ظرفیت کشتی 6000 نفر بود، اما به خاطر شرایط اضطراری بیشتر از حد ظرفیت کشتی افراد رو سوارش کردن. 9000 غیر نظامی توی این کشتی بودن که 4000 تاشون بچه بودن. کشتی ویلهلم گوستلوف به همراه 2 تا ناو اژدرافکن بندر رو ترک کردن و از ترس حمله زیردریایی ها با چراغ خاموش حرکت می کردن. اما وقتی یک پیام رادیویی بهش اطلاع داد که یک مینروب آلمانی سر راهشه، تصمیم گرفت تا چراغش رو روشن بکنه تا از برخورد با مینروب جلوگیری کنه. همین کار باعث شد تا تبدیل به یک هدف آسون برای زیردریایی های دشمن بشه. واقعیت این بود که کشتی ویلهلم گوستلوف برای محافظت از خودش در برابر حمله های هوایی تعداد زیادی توپ به ضد هوایی هم می کرد و هیچ علامتی وجود نداشت تا نشون بده که این کشتی یک کشتی غیر نظامیه. ساعت 9 شب 30 ژانویه زیردریایی روسی 3 اژدر به سمت اون کشتی شلیک میکنه. روی اژدر اول نوشته بود به خاطر میهنم، روی اژدر دوم نوشته بود به خاطر مردم شوروی و روی اژدر سوم نوشته بود به خاطر لنینگراد. اژدر سوم به موتورخونه و قسمت پایینی کشتی اصابت میکنه و به یک باره تاریکی شب با انفجار کشتی به قرمزی و زردی میزنه و با صدای مرد و زن و کودک دیگه اژدر چهارم شلیک نمیشه. مردم برای جلیقه نجات و فرار از کشتی روی هم میافتادن و خیلی ها زیر دست و پا جون دادن. هجوم و هیجان و ترس مردم باعث شد تا خیلی از وسایل نجات از بین برن. توی اون شب سرد دمای هوا بین 10 تا 18 درجه زیر صفر بود و قالب‌های یخی روی آب شناور بودن. کمتر از نیم ساعت 44 متر از کشتی توی آب فرو رفت و مردم توی تله آب گیر افتادن و راه فراری نداشتن. از 10600 نفر مسافر 1250 نفرشون نجات پیدا کردن ولی بقیه متاسفانه کشته شدن. این حادثه غم‌انگیز بزرگترین فاجعه دریایی تاریخ و بیشترین کشته در جریان غرق یک کشتی رو ویلهلم گوستلوف با حمله روس‌ها به نام خودش زده. 10 روز بعد از همین حمله دوباره روس‌ها به یک کشتی دیگه از راه زیردریایی حمله کردند. اسم این کشتی گویا بود. این کشتی هم یک کشتی غیر نظامی بود و حامل مجروحین و پرستارها و غیر نظامی‌های دیگه بود. این افراد هم در جریان عملیات هانیبال داشتن به آلمان منتقل می‌شدند. تو این حمله زیردریایی روس‌ها بالای 4000 نفر کشته شدند. کاپیتان الکساندر مارینسکو بعد از اینکه به روسیه برگشت مدال شجاعت گرفت و دوباره به ماموریت اعزام شد. اما این بار خیلی بی‌انگیزه شده بود و عذاب وجدان شدیدی اون رو اذیت میکرد و تا آخر عمرش این عذاب اون رو ول نکرد. اون توی ماموریت جدیدش با اینکه توی خیلی از موارد میتونست کشتی‌های آلمانی رو بزنه، عمدن کاری میکرد تا متوجه حضورش بشن و از معرکه خودشون رو نجات بدن. اون بعد از برگشتش به شوروی به الکل رو آورد و بعدها به خاطر مصرف الکل و بی‌لیاقتی از فرماندهی نیروی دریایی برکنار شد و به جرم ولخرجی و ولنگاری به 3 سال حبس محکوم شد. در آخر هم 15 سال بعد در سن 50 سالگی به علت شدت بیماری از دنیا رفت. خب، تعرض سربازای ارتش سرخ به زنان برلین، تجاوز به یک شهر که در این بخش می‌خوایم بهش برسیم. وقتی ارتش سرخ وارد برلین شد، تقریباً 1,100,000 نیروی مهاجم روسی وارد شهر شدن و شهر تنها 450,000 نفر برای دفاع داشت. در جریان این حملات نیروهای ارتش سرخ در مقیاس وسیعی به زنان برلینی تعرض و تجاوز کردند و تخمین زده میشه که 2,000,000 زن قربانی این تجاوزها بودند. خیلی از زنان آلمانی برای حفظ خودشون از پنجره‌ها خودشون رو به پایین مینداختن و خودکشی می‌کردن. بعد از جنگ تقریباً 200,000 کودک روسی توی کشور آلمان در نتیجه این تعرض‌ها به دنیا اومدن. تعرض به زنان برلین بزرگترین تعرض دست جمعی در طول تاریخ. سال 2009 سایت NPR مطلبی به عنوان شکست سکوت درباره تجاوزات ارتش سرخ در آلمان رو در فضای مجازی قرار داد که درباره خاطرات یک زن 83 ساله به اسم روس شوماخره که در حمله ارتش سرخ در برلین زندگی میکرد. روس بارها توسط نیروهای ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفته و دوستان دیگرش هم تو همون زمان مورد آزار و تعرض قرار گرفته بودن. اون تا این سن از بیان این اتفاقات خودداری کرده و سعی داشته اون رو فراموش بکنه، ولی هیچ وقت در این کار موفق نبوده. اون حتی درباره این اتفاقا با دوستاش که تجربه مشترک داشتن هم صحبت نمی کرده. انگاری اصلا نمی خواستن دوباره این خاطرات وحشتناک رو زنده بکنن. روس تو خاطراتش می نویسه: در یک نوبت 5 سرباز روس به من تعرض کردن و در همین زمان یک دوست دیگرم توسط تعداد دیگری سرباز ارتش سرخ مورد تعرض و اذیت قرار گرفت. بعد این واقعه من و دوستم از صحبت درباره آن روز خودداری میکردیم. من چند سال بعد ازدواج کردم اما هیچ وقت بچه دار نشدم. بعد از مرگ همسرم من تبدیل به فردی بیکس و تنها شدم. طی این تجاوزا به زنها 10,000 زن جون خودشون رو از دست دادن. با اینکه این آزارها فقط از سمت ارتش سرخ نبود و سایر متفقین دستشون به خون این زنها آلوده بود، اما همه میدونستن که سربازهای روس از همه بی‌رحم‌تر و خشن‌ترن. سربازای شوروی در ژانویه 1945 به آلمان رفتن و تا بعد از پایان جنگ در اونجا موندن. ارتش سرخ معتقد بود از اونجا که اونها مسئولیت پایان دادن به فاشیسم توی اروپا رو بر عهده گرفتن، پس از نظر اخلاقی حق دارن هر طور که میخوان رفتار بکنن. آنتونی بیفر توی یه مقاله‌ای که برای تلگراف نوشته بحث کرده که تعدادی از تأثیرات گذشته دلیل اقدامات انجام شده در اون دوره بودن. اول اینکه اتحاد جماهیر شوروی به دلیل جنگ سالها رنج و درد و پشت سر گذاشته بوده. ورود به آلمان که حتی در حال خرد شدن هم سطح زندگیشون بالاتر از سطح اتحاد جماهیر شوروی بوده، مسلماً روحیه شوروی رو به هم می‌ریخته. سوتلانا الکسیوویچ روزنامه‌نگار بلاروسی که برنده جایزه نوبل هم بوده بیشتر دوران حرفه‌ای خودش رو صرف تحقیق در مورد ذهنیت سربازای شوروی در طول جنگ کرده. در پشت حافظه جمعی از سربازای مصاحبه شده توسط اون یک احساس مشترک نفرت وجود داشته که توی این همه سال جنگ به آلمان‌ها جمع شده بوده و هیچ پشیمونی از اعمالشون در اون زمان اونها نداشتن. در یکی از نقل قول‌هایی که از تحقیقاتش به دست آورده بود، یکی از این سربازا گفته بود وقتی ما هر شهر رو اشغال می‌کردیم، سه روز اول وقت برای غارت و تجاوز داشتیم. البته این یه قرارداد غیر رسمی بود، اما بعد از سه روز به خاطر انجام این کارها میشد ما رو توی دادگاه نظامی محاکمه کرد. یادم میاد خواستم به یه زن آلمانی تجاوز کنم در حالی که برهنه دراز کشیده بود و اون یک نارنجک فعال دستی بین پاهاش گذاشته بود. حالا احساس شرم میکنم، اما اون موقع احساس شرم نداشتم. فکر میکنید بخشیدن آلمانیا آسون بود؟ ما از دیدن خونه های سفید تمیز و بدون آسیب اونها متنفر بودیم. با گل روز من میخواستم اونها رنج ببرن. میخواستم اشکاشون رو ببینم. دهها باید میگذشت تا من احساس ترحم بکنم. این نقل قول مثالی عالی از دیدگاه شوروی‌ها و چگونگی تأسف ناشی از دردی بود که خود شوروی‌ها مجبور شدن توی وطن خودشون تحمل بکنن. هر نوع دردی که توسط نیروهای شوروی برای مردم آلمان ایجاد می‌شده، انگار راهی برای تاوان آلمان برای این دردهایی بوده که به روس‌ها تحمیل شده بوده. از طرفی جامعه مردسالار استالین مردها را موظف به ساختن کشور و قدرت کرده بوده و زنها وظیفه تربیت فرزند و همسرداری داشتند. تجاوز به زنان آلمانی یعنی تجاوز به پدرها و همسرها و پسرهایی که سالها اونها رو تحت گرسنگی و تحریم قرار داده بودند. اونها داشتن به یک شهر و یک فرهنگ تجاوز میکردن. کاهش ارزش زنان با تجاوز به اونها این پیام رو میداد که رایش سوم سعی در کنترل داشت اما نتونست. داشتن این قدرت بر زنان این احساس رو به سربازا میداد که بالاتر از آلمانیان. کشتارهای دست جمعی زیادی هم در طول جنگ و بعد جنگ توسط ارتش سرخ علیه مردم آلمان اتفاق افتاد که پرداختن بهشون خیلی طول میکشه و از گفتنشون توی اینجا صرف نظر میکنم. قربانیای این جنگ مردم کشورایی هن که خود اون مردم هیچ وقت تصمیم گیرنده نبودن و محکوم بودن تا بار مسئولیت مسئولین دولتهاشون رو به دوش بکشن. ما بریم شرق دور و ببینیم اونجا چه خبر بوده. اولین نگاهمون هم به کشتار نانجینگ. ژاپن در تاریخ آگوست 1937 به شهر شانگهای چین حمله میکنه و با مقاومت مردم چین مواجه میشه و تلفات سنگینی میده. نبردهای تن به تن در کوچه و خیابونهای شانگهای رخ میده، اما سه ماه بعد ژاپنی‌ها موفق میشن که از راه گلوله بارون دریایی شهر را تصرف بکنن. تلفات بالای ژاپن و روحیه پایینشون باعث شد تا فرماندهی ژاپن تصمیم بگیره که جنگ رو بیشتر از این گسترش نده. اما بعد تجدید قوا توی ماه‌های بعدی به فکر تصرف پایتخت جدید چین یعنی نانجینگ میگیره. رئیس جمهور وقت چین میدونست که سقوط نانجینگ حتمیه و نمیخواست که طی یک اقدام سمبولیک افرادش رو در نانجینگ به کشتن بده. اونها میخواستن تا نیروهاشون رو برای نبردهای بعدی آماده بکنن. اونا تصمیم داشتن تا نیروهای ژاپن رو وارد سرزمین وسیع چین بکنن و با دفاع قوی خودشون به خستگی بکشوننشون تا نیروهای ژاپن دچار فرسایش بشن. پس رئیس جمهور خودش و افراد شهر رو به مقصد ووهان ترک میکنه و جنرال تانگ شنگجی و سربازاش میمونن تا از شهر موقتاً دفاع بکنن. رئیس جمهور چیانگ کایشک تا سال 1938 تا وقتی که ژاپن به این شهر هم حمله کرد در ووهان باقی موند. جنرال تانگ شنگجی که توی شهر مونده بود برای اینکه خروج و فرار مردم شهر رو جلوش رو بگیره دستور داد تا از بندرها به شدت مراقبت کنن و کشتی‌ها رو تخریب کرد و راه‌ها رو بست. روستاهای نزدیک شهر رو هم آتیش زد و از تخلیه شهر جلوگیری کرد، اما دولت و افراد مهم شهر رو تخلیه کردن. شهر در عرض کمتر از یک هفته به اشغال ژاپنی‌ها درآمد و چینی‌ها نتونستن دفاع درستی از شهر بکنه. عده‌ای اعتقاد داشتن که جنایات نانجینگ در دوره‌ای به مدت 6 هفته اتفاق افتاده. این جنایات توی یک کتاب به اسم The Rape of Nanking نوشته شده. نویسنده این کتاب به اسم آیریس چنگ از فرزندای کساییه که این ظلم‌ها رو به چشم دیدن. این کتاب با جزئیات و دقت به علت و عوامل این اتفاق پرداخته. واقعیت اینه که جنایات ژاپنی‌ها قبل از ورود به نانجینگ و در طول مسیر از شانگهای به نانجینگ شروع شده بوده. در طول مسیر ژاپنی‌ها به چپاول و تجاوز و کشتار مردم چین دست زدن. این جنایات در واقع بر اساس مسابقه دو افسر ژاپنی به اسم‌های توشی آکیموکایی و تسویوشی نودا اتفاق می‌افته. تو این مسابقه هر کی که میتونست زودتر 100 نفر رو با شمشیر ساموراییش گردن بزنه برنده حساب میشد. حتی یک روزنامه ژاپنی مسابقه رو هر روز دنبال میکرد و تعداد کشته شده ها رو توسط هر شخص معین میکرد. این دو افسر به دلیل عملکرد خوبشون در ژاپن ترفیع گرفتن. اما بعد جنگ توی دادگاه جنایات جنگی توسط دولت چین به اعدام توسط گلوله محکوم شدن. با نزدیک شدن ژاپنی‌ها به نانجینگ نظامی‌های چینی شروع به عقب نشینی کردند. این عقب نشینی نه فقط از سر ترس از دست دادن جون بود که برای پیاده سازی استراتژی زمین‌های سوخته بود. توی این استراتژی افراد زمین‌ها و آذوقه و مهمات خودشون رو آتیش می‌زنن تا شهر به صورت مخروبه به دست دشمن بیفته، تا این شهر محل امنی برای سکونت دشمن نشه و اونها برای رفع نیازهاشون مجبور به ترک هر چه زودتر شهر بشن. طی یک بیانیه به شهروندهای چینی دستور داده شد که هر شخص موظفه که زمین‌ها و خاک کشور چین رو به یک تکه خاکستر تبدیل بکنه. هیروهیتو امپراتور ژاپن بعد از اشغال نانجینگ این فرصت رو غنیمت شمرد و شاهزاده آساکا رو به فرماندهی شهر منصوب کرد. شاهزاده آساکا 3 روز بعد با هواپیما از توکیو وارد نانجینگ شد. اون دستور داد تا تمام نظامیان تسلیم شده چینی رو که تعدادشون 300 هزار نفر بود رو اعدام بکنن. متعاقب این کار امپراتور ژاپن طی یک دستور از قانون بین المللی خارج شد تا دستش برای اقدامات جنایتکارانه توسط ژاپن باز بمونه. جان راب یک خارجی آلمانی و عضو حزب نازی بود که توی شهر نانجینگ زندگی میکرد و در طول اشغال شهر نانجینگ اونجا بود. اون در مشاهداتش میگه اقداماتی مثل شکنجه و کشتار و تجاوز جمعی و زنده به گور کردن مردم از جمله کارهایی بود که ژاپنی ها در حق مردم نانجینگ انجام دادن. اون توی خاطراتش میگه 2 سرباز ژاپنی از دیوار باغ بالا رفتند. وقتی با اونها اعتراض کردم بهانه آوردند که شاهد حضور 2 سرباز چینی روی دیوار ما بودند. وقتی نشان حزب نازی رو بهشان نشان دادم آنها همانطور که آمده بودند بازگشتند. در یک خانه پشت باغمان یک زن مورد شکنجه قرار گرفته بود و از ناحیه گردن با سرنیزه دچار جراحت شده بود. من موفق شدم یک آمبولانس بگیرم و او را به بیمارستان برسانم. در شهر چیزی جز تجاوز و شکنجه دیده نمی شد. دیروز 100 نفر از دختران کالج کینگلینگ مورد تجاوز قرار گرفته بودند. اگر برادران و شوهرانشان دخالت کنند به ضرب گلوله کشته می شوند. آنچه که در نانجینگ می بینید یا می شنوید در تمام جهان یک بیرحمی و عملی حیوانی است. نیروهای ژاپنی خانواده های چینی را مجبور به اعمال غیر انسانی می کنند. فرزندان مجبورند به مادرانشان و پدران به دخترانشان تجاوز کنند. یک زن حامله بعد تجاوز مجبور به زایمان زودرس شد ولی فرزندش سالم است. یک راهب که زندگی بدون ازدواج را انتخاب کرده بود مجبور به تعرض به یک زن شد. زنان باردار یک هدف برای مردان ژاپنی هستند. اغلب بعد تجاوز یک نیزه نیز وارد شکم آنها می شود. جان مگی هم یک کشیش مقیم در شهر نانجینگ بود که اون هم از این وقایع فیلمبرداری و عکس برداری کرده. بیشتر از 20,000 زن و بچه توسط سربازای ژاپن مورد تعرض قرار گرفتن و طی یک برنامه منظم و سیستماتیک خونه به خونه دنبال دخترهای جوان میگشتن. اونها این زنها رو به اسارت و تجاوز دست جمعی میبردن. خیلی از این زنها بعد تعرض بلافاصله کشته یا قطع عضو میشدن. کودکان خردسال از مرگ معاف بودن تا دوباره به اونها تعرض بشه. یک کشیش آمریکایی به اسم مک‌کالوم تو خاطراتش نوشته: من نمیدانم چه زمانی این موضوع تمام خواهد شد. من هرگز همچین بی‌رحمی را نه تنها ندیده بودم که حتی نشنیده بودم. تجاوز، تجاوز، تجاوز. ما تخمین میزنیم که هر شب 1,000 مورد تجاوز صورت میگیرد که در طول روز این تعداد خیلی بیشتر است. مردم هیستریک هستند و زنان و دختران هر صبح و ظهر و شب مورد تعرض قرار میگیرند و ارتش ژاپن آزاد است و هر کاری که خوشنودش میکند را انجام میدهد. رابرت ویلسون، جراح آمریکایی مقیم در منطقه، در یک نامه به زنش نوشته: کشتار غیر نظامیان هولناک است. من میتوانم بگویم که موارد تجاوز و خشونت فراتر از حد باور است. اجازه بده تا مواردی از این جنایات رخ داده را برایت بازگو کنم. شب گذشته در خانه یکی از استادان چینی دانشگاه آمریکایی نانجینگ شکسته شد و به 2 نفر از زنان خانه او تجاوز شد. 2 دختر 16 ساله او تا حد مرگ مورد آزار قرار گرفتند و یکی از آنها به اردوگاه برده شد. در دانشگاه، جایی که 800 نفر سکونت دارند، ژاپنی‌ها 10 بار از دیوار بالا رفتند و به غارت غذا و لباس مردمش پرداختند و آنقدر به آنها تجاوز کردند تا اینکه راضی شدند. آنها یک پسر بچه 8 ساله را با سرنیزه 5 بار مورد اصابت قرار دادند، به طوری که بخشهایی از روده او به بیرون ریخت، اما فکر کنم او زنده بماند. اونقدر درباره جنایات ژاپنی‌ها در این شهر مدرک و داستان هست که نمیشه همه اونها رو تعریف کرد و اکثر اونها اونقدر دردناکن که اصلا قابل بازگو شدن نیستن. اینها تنها چند نمونه کوچیک از بیرحمی ژاپنی‌هاست. بعد تصرف شهر، ژاپنی‌ها در امتداد رونگ یانگتسه 1,000 سرباز چینی رو به رگبار مسلسل بستن و تیربارون کردن. این قتل عام به قتل عام تنگنی معروف شد. اونها اکثر جنازه ها رو به رودخونه انداختن. اونها خیلی از سربازای چینی رو با بنزین سوزوندن. در جریان کشتار نانجینگ 1/3 شهر تخریب شد. وقتی خبر وحشیگری ژاپنی ها به ژنرالشون رسید و به عمق فاجعه پی برد، نظارت بیشتری به شهر حاکم شد و نظم و تا حدی آرامش به شهر برگشت. بیشتر از 200,000 شهروند کشته شدند که این رقم بدون تعداد جنازه های ریخته شده در رودخونه و سوزونده شده است. بعد جنگ بر اساس دادگاه محاکمه جنایات نانجینگ تنها 1 فرمانده محکوم به اعدام شد و شاهزاده آساکا به خاطر اینکه عضو خانواده پادشاهی بود مصونیت گرفت و خیلی از مسببین این فاجعه قبل از محاکمه خودکشی کردند. همونطوری هم که گفتیم، اون 2 تا افسری هم که سر چینی ها رو می زدن و مسابقه گذاشته بودن هم محکوم به اعدام شدن. اما کشتار جزیره بانکا. کشتار جزیره بانکای اندونزی سال 1942 اتفاق افتاد. ارتش ژاپن به این جزیره حمله کرد و 23 پرستار استرالیایی رو به رگبار بست. تنها 1 پرستار از این حمله جون سالم به در برد تا راوی این داستان دردناک بشه. داستان از این قرار بود که یک کشتی تجاری به اسم وینر بروک بندر سنگاپور رو کمی قبل‌تر از سقوط شهر ترک میکنه. این کشتی حامل مجروحین و پرستارای استرالیایی بوده. کمی بعد از حرکت کشتی، اون کشتی مورد حمله بمباران هواپیماهای ژاپنی قرار میگیره و غرق میشه. 2 پرستار کشته میشن و 9 پرستار در حالی که روی آب شناور بودن دیده میشن، اما هیچ وقت بعد از اون صحنه دیگه اونها پیدا نمیشن. 22 پرستار و 1 زن غیر نظامی خودشون رو به ساحل جزیره بانکا میرسونن. این پرستارا خودشون رو به یک گروه از مردا و پرسنل آسیب دیده کشتی میرسونن که اونها هم به جزیره رسیده بودن. اما جزیره از شانس سیاه این آدم‌ها تحت اشغال ژاپنی‌ها بود. پرستارای استرالیایی برای مراقبت از مجروحین باقی موندن و یک چادر با پرچم صلیب سرخ راه اندازی کردند. اواسط صبح روز بعد، افسر کشتی به همراه 20 سرباز ژاپنی به چادرها مراجعه کردند. اونها به همه مردهای زخمی که حتی توان راه رفتن نداشتن هم دستور دادن که به سمت پرتگاه جزیره حرکت کنند. پرستارا کمی بعد صدای شلیک پشت همه سربازها رو میشنون و میفهمن که چه سرنوشتی گریبان اون مردها رو گرفته. سربازا برمیگردن و جلوی چشم‌های پرستارها شروع می‌کنن به تمیز کردن سرنیزه‌های خونیشون. افسر ژاپنی به اون 23 زن دستور میده تا کمر توی آب برن و بعد اونها رو به رگبار گلوله می‌بنده. همه این زن‌ها به جز ویویان بولوینکل کشته میشن. اون وقتی که شلیک شروع میشه از ترس قش میکنه و میفته توی آب و موج آب اون رو به ساحل میبره. اون 10 روز توی جزیره فراری بود، اما بعدش ژاپنی‌ها اون رو دستگیر میکنن و تا آخر جنگ اسیر میمونه. اون بعد جنگ در دادگاه محاکمات جنایات ژاپنی‌ها در توکیو در خصوص اتفاق اون روز شهادت میده. اما کشتار مانیل. توی جنگ مانیل بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. سال 1945 نیروهای آمریکا و فیلیپین جنگ برای آزادی مانیل از دست ارتش ژاپن را شروع می‌کنند. با هر قدمی که نیروهای آمریکایی و فیلیپینی تو شهر پیشروی می‌کنند، ژاپنی‌ها برای جبران شکستی که داشتن متحمل می‌شدند، تعداد بیشتری از مردم فیلیپینی رو می‌کشتند. ژاپنی‌ها به مدرسه‌ها و کلیسا و بیمارستان‌ها هم رحم نکردن. آدمیرال ایوابوچی سانجی دستور داد که در میان نیروهای مهاجم فقط 1000 سرباز آمریکایی وجود دارد، اما چندین برابر این تعداد نیروهای پارتیزان فیلیپینی ها هستند. تمام غیر نظامی های فیلیپینی، حتی زن و بچه ها هم پارتیزان هستند. تمام غیر نظامی هایی که در میدان جنگ میبینید را بکشید. اما واقعیت این بود که شهر مانیل تمامش میدان جنگ شده بود. جنگ مانیل تبدیل به یکی از خونبارترین جنگ ها در جنگ جهانی دوم شد که کمتر کسی ازش خبر داره. توی این جنگ 16,000 سرباز ژاپنی و 6,000 سرباز آمریکایی کشته شدن یا مجروح شدن. اما بیشترین تلفات مربوط به ساکنین و مردم شهر بود که مظلومانه گوشت جلوی توپ شدن. 10% شهر کشته شدن. آدمیرال سانجی که خودش دستور قتل مردم شهر را صادر کرده بود بین کشته شده ها بود. اون با انفجار یک نارنجک خودکشی کرد و جنازه‌اش هیچ وقت پیدا نشد. اما واقعاً جنایات ژاپنی‌ها تمومی نداره. یکی دیگه از این جنایات راهپیمایی مرگبار باتان است. سال 1942 ارتش 14 ژاپن تحت فرماندهی ژنرال ماسوراهوما به نیروهای مشترک آمریکا و فیلیپین در باتان فیلیپین حمله می‌کنه و اونها رو محاصره می‌کنه. نیروهای آمریکایی و فیلیپین بعد 3 ماه مقاومت می‌بینن که مبارزه دیگه فایده نداره و شهر رو تسلیم ژاپنی‌ها می‌کنن. ژاپنی‌ها هم همه نیروهای نظامی رو به اسارت می‌گیرن. تصمیم به این میشه که اسرا رو از باتان به کیپ منتقل بکنن که 97 کیلومتر از هم فاصله داشتن. اونها البته چند صد افسر فیلیپینی رو همون اول بدون هیچ تشریفاتی اعدام می‌کنن. معلوم بود که ژاپنی‌ها هیچ برنامه مشخص و منظمی هم برای انتقال 78,000 اسیر جنگی نداشتن. اسلحه و اشیای قدیمیشون رو ازشون می‌گیرن و بهشون دستور میدن که با پای پیاده به سمت بالانگا حرکت کنن. چون هیچ برنامه‌ای هم در کار نبود، با کمبود آب و غذا مواجه میشن. خیلی‌هاشون به خاطر گرمازدگی جونشون رو از دست دادن. به مدت 3 روز تقریبا هیچ غذایی نخوردن و فقط اجازه داشتن تا از آب گلی رودخونه کنار جاده آب بخورن. اسیرهایی که توان ادامه راه نداشتن با شلاق و نیزه مجبور به حرکت می شدن و نهایتاً اگه به زمین می افتادن با شمشیر سامورایی گردنشون زده می شد. در فرهنگ ژاپنی اسارت خفته و هر کسی که افتخار و شجاعت نداره اسیر میشه، پس لایق رفتار انسانی هم نیست. اونها به اسرا به چشم یک انسان نگاه نمی کردن. وقتی هم به اردوگاه رسیدن به خاطر جمعیت بالا و نبود بهداشت و آب، انواع و اقسام بیماری و مرض و درد بین اسرا شایع شد و خیلی هاشون اینجوری جونشون رو از دست دادن. تعدادی از این اسرا با کامیون به سمت اردوگاه منتقل شدن. وقتی افسر مسئول دید که همه اینها تو کامیون جا نمیشن، به صورت رندوم اسیرها رو انتخاب کرد و اونها رو گردن زد تا بقیه تو کامیون جا بشن. وقتی هم اسرا به سان فرناندو رسیدن، ژاپنیا اونها رو سوار قطارهای باری کردن و به سمت اردوگاه اودونیل اعزام کردن. ازدحام زیاد توی هر واگن باعث شد تا بیماری‌های گرمسیری به قوت بیشتری ظاهر بشن و مرگ و میر بالا بره. بعد از ورود به اودونیل، مرگ‌ها همچنان ادامه داشت و همینجوری مثل آب خوردن کشته می‌شدن آدم‌ها. مسیر این راهپیمایی 128 کیلومتر طول کشید و هزاران اسیر کشته شدند. بعد جنگ این راهپیمایی مرگبار مصداق روشن بی‌رحمی و جنایت ژاپنی‌ها بود. ژنرال مسئول ماساهورا هم محکوم به اعدام شد و خارج شهر مانیل به ضرب گلوله کشته شد. بریم سراغ قحطی هنان در چین. این قحطی به قحطی گم شده در تاریخ مشهوره. توی این قحطی 2 تا 3 میلیون نفر جونشون رو از دست دادن. استان هنان به خاطر جنگ حسابی صدمه دیده بود و قسمت‌های مهمی از شهر تخریب شده بود. بیشتر مردای جوان شهر به سربازی احضار شده بودند. دولت ملی چین هم به رهبری ژنرال چیان کایشک برای جلوگیری از پیشروی ژاپنیا تمام سدهای رودخونه زرد رو منفجر کرده بود. در نتیجه سیل هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی و صدها روستا رو خراب کرد. حجم سیلاب اونقدر زیاد بود که به این اتفاق لقب بزرگترین جنگ علیه طبیعت رو دادن. هزاران نفر بی‌خانمان شدن و راه‌ها و پل‌ها و تأسیسات ارتباطی و خیلی از زیرساخت‌ها نابود شد. با ورود ارتش ژاپن شهر دوشقه شد. یک تیکه غربی که ارتش چین بود و یک تیکه شرقی که تحت کنترل نیروهای ژاپنی در اومده بود. تابستون سال 42 با کمبود بارندگی و خشکسالی هم مواجه شدن و ملخ‌ها هم به باقی مونده محصولات حمله کردند. خلاصه از زمین و زمان برای شهر بدبختی می‌بارید. مزرعه‌ها از کف دست خالی تر بود. با شروع زمستون اوضاع از این هم بدتر شد، اما سیاست‌های دولت چین و ظلم و کشتار ژاپنیا روز به روز فشار و درد رو بر مردم هنان بیشتر وارد می‌کرد. در نتیجه سیل سیستم برق و کشاورزی شهر هم مختل شده بود. آدمخواری در شهر رواج پیدا کرد و خیلی از پدرها و مادرها بچه‌هاشون رو فقط برای یک وعده غذا می‌فروختن. کمک از چین نمی‌رسید و احتکار فرماندار شهر مزید بر علت شد تا غلات توی شهر به صورت عادلانه به مردم نرسه و گرونی توی شهر بیداد می‌کرد. کوچه و بیابون پر از جنازه شد که حتی کسی حال نداشت جنازه‌ها رو از روی زمین برداره. این در حالی بود که مقامات چینی توی شهرهای تحت کنترلشون وضعشون خوب بود و توی مهمونی‌هاشون انواع غذا و شیرینی و شراب دیده می‌شد. در نتیجه این قحطی میگن که بین 2 تا 3 میلیون آدم جونشون رو از دست دادن و از این قحطی به عنوان قحطی گمشده تاریخ اسم می‌برن، چون این قحطی توی قحطی بزرگ چین که بین سال 1958 تا 61 در چین به خاطر سیاست‌های کمونیستی چین اتفاق افتاده بود گم شد. توی قحطی بزرگ چین 48 میلیون نفر تلف شدند. برای همین عدد قحطی هنان اونقدر که باید در تاریخ چین به چشم نیومد. اما بردگان جنسی ژاپن یکی از بدترین جنایات ژاپنی هاست. دوباره بریم سراغ ژاپنی ها و یکی از کارهایی که ژاپنی ها تو جنگ جهانی دوم انجام دادن که به نظرم داعش از رو دستشون تقلب کرده، اتفاق بردگان جنسی در جنگ. در طول جنگ ژاپن برای راحتی سربازاش 170 تا 200 هزار زن رو در مناطق اشغالیش در شرق آسیا به بردگی جنسی میگیره. این زنها و دخترهای سیاه‌بخت اکثرا اهالی چین و اندونزی و فیلیپین و کره و مالزی بودند. خیلی از این زنها دزدیده می شدن و به اسارت جنسی گرفته می شدن. خیلی از زنها هم به خاطر قضا و مکان و امنیت خیالی به این کار تم می دادن. به این زنها کامفورت وومن گفته می شده. این زنها تو مکانهایی نگهداری می شدن که خروج ازش غیر ممکن بوده. اونها شب و روز مشغول ارائه سرویس به این سربازا بودن. 3/4 این زنها به خاطر بیماری و سوء استفاده سربازها و عدم وجود بهداشت جونشون رو از دست دادن. 1/4 باقی مونده هم بعد جنگ با تروما و نازایی و بیماری‌های مقاربتی دست و پنجه نرم کردن. در صورت بارداری اونها مجبور به سخت جنین می‌شدن و خیلی از اینها چندین و چند بار سخت جنین رو تجربه کردن. خیلی از این زنها به خاطر ترس از قضاوت و شرمساری و آبرو از بازگو کردن خاطراتشون خودداری کردن. اما از سال 1990 خیلی از اونها شروع کردن از جنایاتی که ژاپنی‌ها در حقشون کردن حرف زدن. سال 2000 یک دادگاه بین المللی برای این جنایات بردگی جنسی برگزار شد که در طی اون دولت ژاپن مسبب رویداد شناخته شد. این موضوع به عنوان یکی از بزرگترین جنایات ژاپنی ها شناخته میشه. جنایات مشترک اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا علیه ایران و حمله به کشورهای بیطرف برای کسب امتیاز و فرصت طلبی رو نمیشه به این راحتی نادیده گرفت. اما این فصل از جنایات رو چون میخوام که به صورت مفصل دربارش صحبت بکنم اینجا ازش حرفی نمیزنم، اما قحطی بزرگ ایران عامل اصلیش بریتانیا و شوروی بوده و این ظلم رو در حق مردم ایران اونها انجام میدن که یکی از بزرگترین جنایات بریتانیا در حق بشریت در طول تاریخ حساب میشه. اینکه تاریخ رو همیشه برنده ها می نویسن حقیقت تلخیه که تا همین امروز هم گریبان ما و تاریخ رو گرفته. اینکه آمریکا و بریتانیا برندگان اصلی این جنگ بودن تو شکی نیست و همین باعث میشه که پیدا کردن حقیقت کمی درباره اونها سخت تر بشه. تجاوزات و شکنجه توسط نیروهای بریتانیایی و آمریکایی دقیقاً بعد جنگ بیشتر شده. نیروهای بریتانیایی برخلاف قوانین لاهه که در خصوص جنگ وضع شده بود عمل میکنن و از تجاوز دست نمیکشن و حتی مواردی کودک آزاری هم توی کارنامه‌شون دارن. بریتانیایی‌ها از راه بلژیک و هلند وارد برلین میشن و توی مسیر با محلی‌ها ارتباط میگیرن. بعضی از محلی‌ها اونها رو به عنوان دوست میپذیرن ولی بعضی‌هاشون هم نسبت به این سربازها بدبین بودن. این فضای بی‌اعتمادی با شایعه کودک آزاری و تجاوز به کودکان پررنگ‌تر هم شده تا اینکه نشد جلوی خبرها رو گرفت وقتی چند دختر نوجوان توی جنگل‌ها توسط سربازهای بریتانیایی مورد تجاوز و تهدید به مرگ قرار می‌گیرن. اونها وقت ورود به برلین هم به تجاوز ادامه دادن. این تجاوزها اغلب بر اثر ترومای جنگی یا مستی اتفاق می‌افتاد. حتی وقتی زمانی که هانوفر در منطقه تحت کنترل بریتانیا در اونجا شورش رخ میده، تجاوزات سربازا بیشتر میشه و وقتی خانواده‌ها شکایت سربازها رو برای مقامات مافوق می‌برن، اونها می‌گفتن مسائل مهمتری هست که باید بهش پرداخته بشه. به نوعی دست سربازا برای این کارها باز بود. وضع توی ژاپن هم بهتر از آلمان نبود. نیروهای استرالیایی، انگلیسی، هندی و نیوزلندی در ژاپن به عنوان بخشی از نیروهای اشغالگر مشترک المنافع انگلیس هم مرتکب تجاوز جنسی شدند. فرمانده گزارش‌های رسمی این گروه موسوم به BCOF میگه که اعضای این گروه به ارتکاب 57 مورد تجاوز در بازه زمانی می 1946 تا دسامبر 1947 و 23 مورد دیگه بین ژانویه 48 تا سپتامبر 51 محکوم شدند. هیچ آمار رسمی در مورد وقوع جرایم جدی در طول BCOF از فوریه تا آوریل 1946 اما در دسترس نیست. رابین گرستر مورخ استرالیایی ادعا میکنه که آمارهای رسمی میزان جرم و جنایت در میان اعضای این گروه رو کمتر از اونچه که هست اعلام میکنه و مجازاتی که به استرالیایی های سرباز بعداً تحمیل میشه اغلب توسط دادگاه‌های استرالیا تخفیف میخوره یا لغو میشه. یک روسپی سابق به یاد میاره که به محض ورود نیروهای استرالیایی به شهر کره ژاپن در اوایل سال 1946 اونها زنهای جوان رو به جیپ‌های خودشون کشوندن، اونها رو به کوه بردن و همشون رو مورد تجاوز قرار دادن. تقریبا هر شب صدای فریاد کمک اونها رو میشنیدن. چنین رفتاری عادی بوده، اما اخبار مربوط به تجاوزهای نیروهای اشغالگر به سرعت سرکوب میشده. آلن کلیفتون، یک افسر استرالیایی که به عنوان مفسر و بازپرس جنایی کار میکرد، نوشته در بیمارستان کنار تخت ایستادم. روی آن دختری خوابیده بود، بیهوش، موهای بلند و سیاه خود را در هیاهوی وحشی روی بالش قرار داده بود. یک پزشک و دو پرستار برای احیای او کار میکردند. یک ساعت قبل از آن توسط 20 سرباز مورد تجاوز قرار گرفته بود. ما او را در همان جایی که او را رها کرده بودند در یک قطعه زمین زباله پیدا کردیم. بیمارستان در هیروشیما بود. دختر ژاپنی بود و سربازان استرالیایی. ناله و زاری دیگر متوقف شده بود و او اکنون ساکت بود. تنش شکنجه شده بود. صورت او از بین رفته بود و پوست قهوه‌ای نرمش صاف و چروکیده نشده بود و مانند صورت کودکی که برای نخوابیدن گریه کرده است با اشک آغشته شده است. قفس لندن. قفس لندن در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون یک وسیله توی MI-19 بوده که عمدتاً از آلمانی‌های اسیر شده از جمله پرسنل SS و اعضای حزب نازی اونجا بازجویی می‌کردن. این واحد که در شماره‌های 6، 7 و 8 باغ‌های کاخ کنزینگتون توی لندن واقع شده بود، خودش به دنبال اتهاماتی که اغلب برای استخراج اطلاعات از شکنجه استفاده می‌کرد مورد تحقیق قرار گرفته بود و در اوایل سال 1948 بسته شد. قفس لندن در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون یک وسیله بود که عمدتاً از آلمانی‌های اسیر شده از جمله پرسنل SS و اعضای حزب نازی اونجا بازجویی می‌کردن که بعداً خود این واحدها به دنبال اتهاماتی که اغلب برای استخراج اطلاعات از شکنجه استفاده می‌کردن مورد تحقیق قرار می‌گیره و در اوایل سال 1948 تعطیل میشه. انگلستان به طور سیستماتیک تمام اسرای جنگی خودش رو مورد بازجویی قرار داد. یک قفس برای بازجویی از زندانی‌ها در سال 1940 در هر منطقه فرماندهی انگلستان ایجاد شد که توسط افسرهای آموزش دیده توسط الکساندر سکاتلند، رئیس بخش بازجویی زندانیان جنگ یا PWIS و سپاه اطلاعات یا همون پلیس امنیت میدانی اداره می‌شد. زندانی‌ها بعد از بازجویی توی قفس‌ها به اردوگاه‌های زندان فرستاده می‌شدند. 9 قفس از جنوب انگلیس تا اسکاتلند تأسیس شد و قفس لندن هم یک اردوگاه مهم بود. قفس‌ها از نظر امکانات متفاوت بودند. در قفس دونکاستر از بخشی از پیست اتومبیل‌رانی شهر به عنوان اردوگاه استفاده شده بود، در حالی که 2 قفس دیگه در مزارع برهنه قرار گرفته بودند. قفس لندن که توی یک قسمت شیک از شهر قرار داشت، فضایی برای 60 زندانی داشت، مجهز به 5 اتاق بازجویی و 10 نفر افسر درجه دار که به عنوان بازجو و مترجم اونجا خدمت می‌کردند. امنیت اونجا توسط سربازهای هنگ‌های گارد که بیشتر از نظر قد و نه مغزشون انتخاب شده بودند تأمین می‌شد. به دلیل ترس آلمان‌ها از روس‌ها بعضی از اونها لباس شوروی به تن داشتن. بعد از جنگ PWIS به عنوان واحد رسیدگی به جرایم جنگی شناخته شد و قفس لندن به مرکز بازجویی از جنایتکارهای جنگی تبدیل شد. بین جنایتکارهای جنگی آلمانی که توی قفس لندن محبوس بودن، فریتز بود که مسئول قتل 97 زندانی انگلیس بود که در ماه می 1940 در لوپارادیس فرانسه تسلیم شده بود. رهبر اس اس و پلیس یاکوب اسپورنبرگ بعد از جنگ در قفس مورد بازجویی قرار گرفت که این امر به تعیین مسئولیتش در مورد کشته شدن 46 هزار یهودی در لهستان در اواخر جنگ کمک کرد. اسپورنبرگ در سال 1950 توسط دادگاه لهستان توی ورشو به اعدام محکوم شد و در 6 دسامبر 1952 اون رو به دار آویزون کردن. الکساندر اسکاتلند خاطرات بعد از جنگ رو با عنوان قفس لندن نوشت که در سال 1950 برای سانسور به دفتر جنگ ارائه شد. از اسکاتلند خواسته شد که کتاب رو کنار بذاره و تهدید به پیگرد قانونی طبق قانون اسرار رسمی شد و افسرهای شعبه ویژه به خونش حمله کردند. وزارت امور خارجه اصرار داشت که کتاب کاملا سرکوب بشه چون این کتاب ذهن افراد رو منحرف میکنه. ارزیابی نسخه خطی توسط MI5 نشون میداد که چطوری اسکاتلند مکررن کنوانسیون 1929 ژنو رو نقض کرده. از مواردی مثل مجبور کردن زندانیا به زانو زدن در حالی که مورد ضرب و شتم از ناحیه سر قرار گرفتن و تهدید به اعدام شدن تا خیلی از موارد دیگه‌ای که نمیشه گفت. این کتاب بالاخره بعد از 7 سال تأخیر و بعد اینکه همه مطالب مجرمانه اصلاح شد در سال 1957 منتشر شد. توی کتاب قفس لندن اسکاتلند ادعا کرده که ما انقدر احمق نبودیم که تصور کنیم خشونت خفیف میتواند نتیجه خوبی را در برخورد با برخی از سخت‌ترین موجودات رژیم هیتلر ایجاد کند. اسکاتلند ضمن انکار سادیسم گفته که کارایی که انجام شده برای یک فرد بیرحم لازم بوده. اون مدعی بود که یک زندانی بدخیم و لجباز مجبور شد برهنه شود و ورزش کند. این او را کاملا تخلیه کرد و او شروع به صحبت کردن کرد. زندانیا بعضی وقتا مجبور به ایستادن شبانه روزی می شدن و اگر زندانی می خواست ادرار بکنه مجبور می شد همونجا و با لباس خودش این کار رو انجام بده. به طرز شگفت‌انگیزی هم این کار انگار مؤثر بوده. اسکاتلند اجازه بازرسی صلیب سرخ از قفس لندن رو هیچ وقت نداد. در دادگاه جنایات جنگی مأمور اس اس فریتز ادعا کرد که اون مورد شکنجه قرار گرفته بود. به گفته کنوچلین اون رو با طناب آویزون کردن و خواب رو ازش گرفتن. نگهبانان اون رو لگد می زدن و گرسنه نگهش می داشتن. اون گفت که مجبور شده 4 ساعت در یک حلقه تنگ راه بره. کنوچلین بعد از شکایت از الکساندر اسکاتلند ادعا کرد که اون رو توی آب سرد غرق کرده، از پله ها پایین انداخته و مورد ضرب و شتم قرار داده. اون ادعا کرد قبل از اینکه با آب سرد دوش بگیره مجبور شده کنار اجاق گاز داغ بیسته. اون گفته که خودش و یک زندانی دیگه وقت حمل چوب های سنگین مجبور به دویدن شدن. کنوچلین نوشته از اونجا که این شکنجه ها پیامدهای شکایت شخصی من بود، یکی از نگهبان ها که تا حدودی احساس انسانی داشت به من توصیه کرد که دیگر شکایتی نکنم، در غیر این صورت اوضاع برای من بدتر خواهد شد. به گفته وی زندانی های دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن تا اینکه خواهان مرگ شدن. تو تاریخ فقط کافیه که کلمه نورنبرگ رو اسمش رو بیارید تا همه بلا فاصله چند ده نازی رو که به خاطر بدترین جنایات جنگی جهان تا الان تو اون شهر آلمان محاکمه شدن رو به یاد بیارن. با این حال حتی کسایی که از تاریخ بالاتر از حد متوسط هم هستند و میدونن به سختی جنایات جنگی رو که متفقین از جمله بریتانیا و ایالات متحده در طول جنگ انجام دادن به یاد میارن. البته این به این دلیله که شاید بزرگترین غنیمت جنگ نوشتن تاریخ توسط فاتحانه. مطمئناً هر پیروز جنگی باید شرایط تسلیم و صلح رو تعیین بکنه، اما به نظر من پاداش واقعی طرف برنده اینه که گذشته رو دوباره میسازه تا آینده رو تغییر بده. برای همین کتابای تاریخ در مورد جنایات جنگی که متفقین در طول جنگ جهانی دوم مرتکب شدن خیلی کم صحبت میکنن. ممکنه این جنایات به وحشتناکی و وسعت جنایات نازی‌ها نباشن، اما مطمئناً این جنایات به همون اندازه مخرب بودن و جون و زندگی خیلی از آدم‌های بیگناه رو مورد هدف قرار دادن. اما موضوع قطع عضو در منطقه پاسیفیک. تو سال 1984 حدود 4 دهه بعد از نبردهای جنگ جهانی دوم که دنیا رو از هم پاشیده بود، جزایر ماریانا توی گوام بقایای سربازای ژاپنی رو که در اونجا در طول جنگ کشته شده بودن به کشورشون برگردوند. تقریبا 60% از اون اجساد جمجمه خودشون رو از دست داده بودن. در طول مبارزات ایالات متحده در اقیانوس آرام سربازای آمریکایی در واقع اجساد ژاپنی رو مسله کرده بودن و از اونها غنایم می‌گرفتن. نه فقط جمجمه، بلکه دندون طلا، گوش، بینی، حتی بازو رو از جسد جدا می‌کردن و یادگاری برمی‌داشتن. حتی برای عزیزانشون به عنوان نمادی از افتخار اونها رو پست می‌کردن. این کار جوری مد شد که فرمانده کل ناوگان اقیانوس آرام مجبور شد تو سپتامبر 1942 بخشنامه رسمی علیه این کار صادر بکنه. هرچند این بیانیه ذره‌ای توی این عادت اثر نداشت و این کار همه‌گیر شده بود. اینکه دقیقاً برای چند جسد این اتفاق افتاده معلوم نیست، ولی چیزی که بدیهیه و غیر قابل انکار اینه که سربازهای آمریکایی به این کار افتخار می‌کردن و تبدیل به یک رسم مقبول شده بوده. با توجه به اظهارات جیمز وینگارتنر، نویسنده کتاب غنایم جنگ، روشنه که این عمل غیر معمول نبوده. به همین ترتیبم نایل فرگوسن توی کتاب جنگ جهانی می نویسه که جوشاندن جمجمه های دشمن، یعنی همون ژاپنی ها، برای ساخت سوغاتی امر غیر معمول نبود. گوش، استخوان و دندان نیز جمع‌آوری می شد. و همینطور هم که سیمون هریسون تو کتاب غنایم جمجمه جنگ اقیانوس آرام میگه، جمع‌آوری اعضای بدن در مقیاسی به اندازه کافی بزرگ که نگران کننده برای مقامات نظامی باشد، به محض مشاهده اولین اجساد زنده یا مرده ژاپن آغاز شده بود. علاوه بر ارزیابی‌های مورخ‌ها، چندین حکایت به همون اندازه ناخوشایند برای ما باقی مونده که نشون دهنده وسعت وحشتناک مسئله است. در حقیقت میزان فعالیت‌های نفرت انگیز مثل مسله کردن اجساد نشون میده که چقدر در جریان جنگ انسانیت تنزل پیدا می‌کنه. جنگ هیچ غنیمتی نداره جز تنزل روح بشری در حد یک حیوان. همه این کارها به نام وطن و شرافت انجام میشه. به عنوان مثال در 13 ژوئن 1944 نواد دیلی میل نوشت که فرانسیس والتر نماینده کنگره یک نامه بازکن از بازوی یک سرباز ژاپنی به رئیس جمهور فرانکلین روزولت رو هدیه داده که روزولت در پاسخش گفته این نوعی هدیه است که دوست دارم بگیرم. یک عکس مشهور هم توی مجله لایف منتشر شده که در اون زن جوانی توی آریزونا به جمجمه ژاپنی که دوست پسرش برای خدمت در اقیانوس آرام براش فرستاده داره نگاه میکنه و لذت میبره. یا این رو در نظر بگیرین که وقتی خلبان مشهور و قهرمان ملی آمریکا چارلز لیندبرگ که اجازه ورود پرواز به عنوان نظامی رو نداشته اما به عنوان یک غیر نظامی مأموریت بمبگذاری رو داشته، وقتی از طریق گمرک توی هوایی در حال بازگشت از اقیانوس آرام به خونه بوده، مأمور گمرک از اون سوال میکنه که آیا استخونی حمل میکنه. وقتی که لیندبرگ از این سوال ابراز شگفتی میکنه، نماینده توضیح میده که قاچاق استخونهای ژاپنی به قدری رایج شده که این سوال حالا یه سوال عادیه. لیندبرگ توی خاطراتش در زمان جنگ یادداشت کرده که تفنگدارهای دریایی برای اون توضیح دادن که برداشتن گوش، بینی و موارد مشابه از اجساد ژاپنی امری عادیه و کشتن سرباز ژاپنی برای این منظور نوعی سرگرمی حساب میشه. تا اونجا که میشه به تاریخ برگشت، این جنایات نه تنها تو آلمان با داخاو و آشویتس و گتوی ورشو، بلکه تو روسیه در اقیانوس آرام، در شورش‌ها و در آمریکا هم در جریان بوده. متوجه میشیم اینها چیزی نیست که محدود به هر ملتی یا هر مردمی باشه. اونچه که آلمانی‌ها با یهودی‌ها در اروپا انجام دادن، آمریکایی‌ها با ژاپنی‌ها در اقیانوس آرام انجام دادن، همونطور که ژاپنی‌ها با مردم چین و فیلیپین انجام دادن. خلاصه که خون خون میاره. اما تجاوزات وسیع آمریکایی‌ها رو در آسیا و اروپای مروری بکنیم. در حالی که تاریخ همیشه مقدار افراد کشته و زخمی شده در طول جنگ رو، حتی میزان خسارت‌های مالی ناشی از اون رو به یاد میاره، نباید از خسارت‌های خانمانسوز و دردناکی غافل بشیم که ترومای اون کم از دیدن مرگ عزیزان نیست. جنایتی به اسم تجاوز. خیلی از مورخا دلشون میخواد که لکه ننگ و زشت جنایت و کشتار رو از کتب آموزشیشون پاک کنن و چهره قهرمان رو از پاکی سربازاشون و کشورشون به نسل آیندهشون به نمایش بذارن. آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. بدیهیه که دستیابی به تخمین‌های دقیق اینجا اما غیر ممکنه. با این حال Taken by Force که نوشته رابرت لیلی هست تخمین میزنه که نظامیان آمریکایی تقریبا به 11,000 زن تو آلمان در سالهای 1945 و 46 تجاوز کردند، در حالی که با توجه به قانون برادری رابطه جنسی با زنان آلمانی از نظر فنی ممنوع بوده، اما خیلی از سربازا و فرمانده‌ها این قانون رو نادیده گرفتن و یا چشمشون رو روی این اعمال بستن. همین رفتار توی اقیانوس آرام هم ادامه داشته. یک برآورد حاکی از اینه که نیروهای آمریکایی فقط در اوکیناوا 10,000 زن رو مورد تجاوز قرار دادن. حتی گفته میشه سربازا از ارتش عقب میافتادن و تا یه روستا رو کامل مورد تجاوز قرار نمیدادن، اونجا رو ترک نمیکردن. با این حال مورخا هم به طور جهانی موافقن که اکثر قریب به اتفاق تجاوزا گزارش نشده و مقدار واقعی تجاوزا همیشه در حاله ای از ابهام باقی بوده و باقی خواهد موند. حتی وقوع تجاوز جنسی بعد جنگ هم متوقف نشد. پس از تسلیم ژاپنیا در سپتامبر 45 نیروهای آمریکایی به عنوان یک نیروی اشغالگر باقی موندن، جایی که تجاوزها ادامه داشت. فقط در طی 10 روز اول فقط در استان کاناگاوا 1336 مورد تجاوز جنسی گزارش شده که احتمالاً خیلی از اون تجاوزات گزارش نشدن اصلا. این مشکل به سرعت اونقدر شدید شد که دولت ژاپن انجمن تفریحی رو تأسیس کرد. شبکه‌ای متشکل از ده‌ها فاحشه‌خونه نظامی که از نیروهای متفقین پذیرایی بکنه. این فاحشه‌خونه‌ها ده‌ها هزار زن، بعضی از اونها در اوایل نوجوانی و خیلی از اونها به زور نیروی پلیس و یا یاکوزا استخدام می‌شدن تا روزانه به ده‌ها مرد خدمت بکنن. با در اختیار داشتن این فاحشه‌خونه‌ها تعداد تجاوزها به سرعت کم شد. با این حال وقتی نرخ بیماری‌های تناسلی افزایش پیدا کرد، دولت این خونه‌ها را در اوایل سال 46 تعطیل کرد و موارد تجاوز به عنف باز رو به افزایش گذاشت، طوری که از 30 تجاوز در روز به 330 تجاوز در روز رسید. شاید شرایط برای کشورهای در حال آزاد شدن بعد جنگ بهتر از شرایط کشورهای اشغالی نبود. نمونه اش هم فرانسه، کشوری پر از سربازای آمریکایی که بعد از آزادی فرانسه از دست نازی ها اونجا ساکن شده بودن. مری لوئیس رابرتس توی کتابش به اسم آنچه که سربازان انجام میدهند نوشته که صدها زن از این که توسط نیروهای آمریکایی مورد تجاوز قرار گرفتند گزارش دادند. حتی مجله لایف توی یکی از شماره های اون سالش از فرانسه به عنوان یک فاحشه خانه زیبا با 40 میلیون نفر یاد میکنه. اما کشتار در اردوگاه ها، ما حتی نمیتونیم تصور کنیم که شوک و وحشتی که سربازای آمریکایی وقت آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخاو در 29 آوریل 45 احساس کردن رو احساس بکنیم. اما آیا این به این معنیه که میتونیم از جنایات جنگی که اون سربازها بعداً توی همون روز مرتکب شدن چشم بپوشیم؟ وقتی که آمریکایی‌ها به داخاو رسیدن به 39 واگن پر از جسد در حال فاسد شدن برخورد کردن که توسط نازی‌ها اون افراد کشته شده بودن. وقتی که آمریکایی‌ها وارد اردوگاه شدن تسلیم شدن نسبتاً سریع و بدون درد مردم رو دیدن، اما کشف این اجساد بعضی از آمریکایی‌ها رو به فکر انتقام انداخت. اونچه که بعد اتفاق افتاد هر نظر با نظر دیگه متفاوته، اما بدون شک همه موافقن که آمریکایی‌ها انتقام این اجساد رو از نازی‌های داخل کمپ‌ها گرفتن. گفته میشه که اونها صدها آلمانی رو به دیوار صف کردن و همون روز به رگبار مسلسل بستن، هرچند حقیقت اون روز هیچ وقت روشن نخواهد شد و در حاله ای از ابهامه. اما کشتار بیسکاری توی 10 ژوئیه 1943، تقریبا یک سال قبل از عملیات نورماندی برای آزادسازی فرانسه، متفقین توی یکی از اولین اقدامهای پیروزمندانه خودشون برای پس گرفتن اروپا به سیسیل حمله کردند که بخشی از اونها رو ژنرال عمر برادلی و ژنرال جورج اسپاتن فرماندهی میکردن. با این حال فقط چند روز بعد سربازهای آمریکایی یکی از بزرگترین قتل‌عام‌های غیرقانونی رو در قبال متحدین انجام میده. توی دو حادثه جداگونه در 14 ژوئیه سربازهای آمریکایی در مجموع 73 اسیر جنگی رو که شامل 71 ایتالیایی و 2 آلمانی بودن رو در سن پیترو قتل عام میکنن. در مجموع این قتل‌ها به قتل عام بیسکاری معروف می‌شده، چون این اسم برای فرودگاه هوایی بود که آمریکایی‌ها در تلاش بودند تا اون رو تصرف بکنن. اتفاق اول کمی بعد از ساعت 10 صبح به فرماندهی گروهبان هوراس تی وست اتفاق می‌افته. وقتی اون دستور داد تا چند نفر رو برای بازجویی به افسر اطلاعاتی هنگ بفرستن، افرادش به فرودگاه حمله کردن و بیش از 40 زندانی رو گرفتن. وست اونها رو از جاده دور کرد، به صف کرد و اسلحه اتوماتیک رو از گروهبان گرفت. وقتی گروهبان پرسید که چرا وست اسلحه میخواد، اون جواب داد که قصد داره بچه های عوضی رو بکشه. بعدش هم گفت اگر نمیخوای اون رو ببینی برگرد. وست بعدش به 37 مرد شلیک کرد که بیشتر اون گلوله ها به فاصله نزدیک از قلب بودند. بعدن محققا فهمیدن که هنگام کشتار اون مسلسلش متوقف شده تا بارگیری مجدد بکنه. میونه مردهای در خون غلطیده راه افتاده و یک گلوله به قلب افرادی که هنوز در حال حرکت بودن و زنده مونده بودن شلیک کرده. توی همون روز در یک جای دیگه در همون نبرد کاپیتان کمپتون و افرادش 36 زندانی رو به دنبال یک درگیری به آتش گلوله گرفتن. بعضی از این 36 نفر لباسشون غیر نظامی بوده. وقتی مترجم آمریکایی از زندانیا پرسیده که آیا اونها تیراندازی کردن یا نه، هیچ جوابی دریافت نکرده. اما وقتی کمپتون از ستوان خودش پرسید که آیا این افراد تیراندازی کردن یا خیر، ستوان جواب مثبت داد. کمپتون هم گفته به اونها شلیک کنید و اضافه کرده که بعد شلیک نمیخواهم هیچ کدامشان را ایستاده ببینم. مدتی نگذشت که ژنرال عمر برادلی به فرماندهی و ژنرال جورج اسپاتون در مورد قتل عام‌ها اطلاع میده. پاتون هم اون رو اخراج میکنه و توی دفتر خاطرات خودش نوشته که من به برادلی گفتم که احتمالاً اغراق میکنه، اما به هر حال به یه افسر بگیم که این مردها توسط تکتیراندازهای ما کشته شدن یا در حال فرار مجبور به کشتنشون شدیم در کل قضیه فرقی ایجاد نمیکنه، چون در هر صورت اونا کشته شدن و بازگو کردن این موارد میتونه خوراک روزنامه ها بشه و خشم عمومی رو علیه ما برانگیخته بکنه. اما ژنرال برادلی به گفته خودش پافشاری میکنه و پاتون تسلیم میشه و ژنرال باسپورس موظف به تحقیق درباره کشتار بیسکاری و اون هم به این نتیجه میرسه که این یک قتل عامه. وست همون ژنرالی که توی فرودگاه افراد رو کشته بود به حبس ابد محکوم میشه، اما یک سال بعد بی سر و صدا از زندان خارجش میکنن و محترمانه از وظیفه اش بازنشسته میشه. کامپتون هم تبرئه میشه، اما دادستانی بعدا مدعی شد که اون کار خلاف قانون بوده. پاتون که موافق هر دوی این جنرالا بوده شاید اصلی ترین مقصر این کشتار باشه، هرچند اون الان یک چهره قدرتمند و محبوب نظامی توی آمریکاست. اما محققین متفق القولند که بدون اجازه اون اتفاقا رخ نداده. اما آخرین بخش این قسمت مربوط میشه به بمباران درستن. به مدت 3 شبانه روز از 13 فوریه بمب افکنای آمریکایی و انگلیسی 3900 تن مواد منفجره و محترقه رو روی شهر درستن آلمان میریزن و باعث آواره شدن 25,000 نفر میشن. با اینکه قانونی بودن و البته اخلاقی بودن بمبگذاری‌های مهلک جنگ مثل توکیو، هیروشیما، هامبورگ و ناکازاکی همچنان مورد شک و بحثه، اما درستن قضیهش فرق میکرد. مورخا معتقدن بمباران درستن به منزله یک جنایت جنگیه و ادعا میکنن که متفقین آگاهانه یک هدف غیر نظامی رو انتخاب کردن. نیروی غیر نظامی رو به عنوان هدف نشونه رفتن و به دشمنی که قبلاً بر روی تناب دار قرار داشته نیازی نداشتن که بیشتر تحقیرش کنن. در واقع کل این نمایش و کشتار بیشتر تهدیدی برای ارتش سرخ و شوروی بوده. شوروی که از شرق داشته به سمت برلین پیشروی می‌کرده. مورخ‌ها شواهدی رو کشف کردن که واقعاً میتونه همه این ادعاها رو تایید بکنه. یک یادداشت از یک نیروی هوایی انگلیس که تو شب اول حمله به بمب افکن‌ها صادر شده ادعا می‌کنه که این کارزار به روس‌ها نشون میده که یک بمب افکن چه کارهایی میتونه انجام بده. اون چیزی که بدیهیه اینه که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اصلاً دنبال اهداف نظامی و صنعتی نبودن. چون بودن کارخونه‌ها و سایت‌های نظامی که از حمله جون سالم به در بردن. اونها صرفاً یه زمین بزرگ و وسیعی می‌خواستن تا قدرت نمایی بکنن و درستن از این نظر همه جوره به اهدافشون می‌خورد. متأسفانه بمباران‌ها هیچ وقت جنایات جنگی شناخته نشدن، نه اینکه واقعاً جنایت نباشن. چون تا اون زمان قوانین جنگی با این پدیده و فناوری آشنا نبوده و نمی‌دونستن که باید چطوری در برابر این اتفاق رفتار کنن. برای همین اخلاقی بودن یا نبودن بمباران شهرهایی مثل هیروشیما و ناکازاکی و هامبورگ و درستن و توکیو در حاله ای از شک و تردید باقی مونده. اما با عقل امروزمون میدونیم که خون یک بیگناه میتونه دامن همه دنیا رو بگیره و توی بمباران‌ها هزاران هزار بیگناه به راحتی کشته شدن. دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. دیدیم که ظلم مربوط به یک نژاد و جناح سیاسی نیست. هر انسان عادی وقتی معیارهای انسانی رو کنار بذاره یا به بهونه انتقام و به اسم وطن و شرافت و هزار تا کلمه زیبای دیگه میتونه دست به کارهایی بزنه که تو روزهای عادی و صلح حتی از ذهنش هم نمیگذره. این هم از مروری کلی بر جنایت‌هایی که در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. البته خیلی مختصر و مفید از روشون رد شدیم، چون هر کدومشون قابلیت تبدیل شدن به یک قسمت رو داشتن و همونطور هم که اول این قسمت گفتم مجموع همه این مرورهات این قسمت رو تبدیل کرده به یکی از طولانی ترین قسمت‌ها که امیدوارم خستتون نکرده باشیم و ازش لذت برده باشید. این قسمتی بود که با کمک مریم فتاح و محمد ناظمی براتون آماده کردیم و همینجا آرزوی سال 1400 خوب و خوش رو براتون داریم. به زودی با پرونده جذاب پادکست پرچم سفید رو ادامه میدیم. تا اون روز و به زودی، خدا نگهدار.